رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز شنبه 29 مارس سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ویتالی کلیچکو سرمایه‌دار پروشنکو را به مقام رئیس جمهوری اوکراین پیشبری نمود. برخورد جانبداران اخوان المسلمین و پلیس در قاهره باعث مرگ 3 نفر شد و طالبان مسئولیت حمله به بنای کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان را بر دوش گرفتند. تفصیل خبرها. ویتالی کلیچکو رهبر حزب گودار از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین خودداری کرد و پیشنهاد نمود که نیروهای دموکراتی به این مقام عضو پارلمان و سرمایه‌دار پترو پروشنکو را پیشبری چون نامزد یگانه پیشبری کنند. در انجمن حزب در کیف که روز شنبه 29 مارس برگزار شد، کلیچکو همچنین گفت که خودی او داوطلب مقام میر یا شهرداری پایتخت اوکراین است. ما تلاش های خود را در همه سطح ها متحد می کنیم. در رابطه با این من تصمیم سنجیده شده گرفتم که نامزد به مقام شهردار شوم. روز شنبه در کیف انجمن حزب بد کیفشین هم برگزار شد و طوری انتظار می رفت وکیلان نخست وزیر پیشین یولیا تیموشنکو را به مقام پرزیدنتی پیشبری کردند. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روز 25 می برگزار می شود. نوشته رسانه های چاپی کیف الکای 15 داوطلب حجت های خود را به کمیسیون مرکزی انتخاباتی سپردند. 5 نفر ثبت نام شدند. مهلت پیشنهادی اسناد برای ثبت نام نامزدها نیمه شب 30 مارس پایان می یابد. و یک خبر دیگر در رابطه با موضوع بحران اوکراین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا غیر انتظار تصمیم گرفت که برای مذاکرات آید با اوکراین در اروپا بماند. بعد از ختم دیدار و گفتگوها در عربستان سعودی، جان کری که رئیس جمهور باراک اوباما را در سفرش همراهی میکرد باید به واشنگتن برمیگشت، اما روز شنبه هنگام توقف در ایرلندیا او مسیرش را تغییر داد و وارد فرانسه شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جین پپساکی خبر داد که جان کری امیدوار است روز دوشنبه با همتای روسش سرگی لاوروف ملاقات کند. در کنار بنای کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در کابل روز شنبه 29 مارس ترکش و تیرپرانی به وقوع پیوست. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان صدیق صدیقی گفت که 5 نفر مسلح لباس زنانه در تن با یک بنای همسایه وارد شده از آنجا سوی بنای کمیسیون تیراندازی کردند. در زد و خورد با نیروهای پلیس و امنیتی همه حملگران کشته شدند. گفته می شود که 2 تن از کارمندان پلیس جراحت برداشتند. جنبش طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفت، گفت که قبل از حمله یک مرتلب ماشینش را در نزد دروازه کمیسیون مستقل انتخاباتی انفجار کرده است. حمله در حال صورت گرفت که تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک هفته دیگر باقی مانده است. روز جمعه بر اثر حمله مسلحان طالبان با یک مهمانسرای خرد در کابل 2 نفر کشته و 4 تن محافظان مجروح شدند. نماینده وزارت امور داخلی افغانستان به رادیوی آزادی گفت که در زد و خورد همه 5 نفر حملگر کشته شدند. با خارجیانی که در این مهمانسرا حضور داشتند آسیب نرسیده است. معاون وزیر امور داخلی افغانستان گفت که در این بنا دفتر یوسعید یک سازمان غیر حکومتی آمریکایی جایگیر شده است. بر اثر برخورد میان جانبداران سازمان ممنوع شده اخوان المسلمین و پلیس در قاهره پایتخت مصر دست کم 3 نفر به هلاکت رسیدند. بر پای خبرها یکی از قربانیان خبرنگار خانمی بود که نمایش اعتراضی را انعکاس میکرد. اعتراضگران علیه تصمیم فیلد مارشال و وزیر پیشین دفاع عبدالفتاح السیسی برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی جمع آمدند. السیسی از افراد کلیدی در برکناری رئیس جمهور پیشین مصر محمد مرسی از مقامش در ماه ایولی سال گذشته محسوب می شود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های این سامانه را برای شما باری دیگر یادآور میشیم. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید در شام شنبه 29 مارس سال 2014 میلادی و حالا سرخط چند گزارش این مجله. دوستان روسیه کجا بودند؟ مسکو با سوالی پاسخ می‌دهد که انگامی آوازدهی در سازمان ملل اوید بخریم شریکانش پشت کدام سنگر قرار داشتند؟ تاریخ گواه است. تاتارهای قریم میگویند که از روسیه جبر زیاد دیدند و از امکان تکرار سرنوشت تلخشان نگرانند. و 13 بدر احیا می شود. شهرداری دوشنبه امیدوار است که زیاییان به آماده شدن این مراسم نوروزی اقدام میکنند. کرملین سری سوالی اندیشه خواهد کرد که هنگامی آوازدهی در سازمان ملل متحد آید به طرح قدنامه محکوم سازی الحاق قریم از سوی مسکو برخی از همسایه ها و شریکان استراتیگیش کجا یا پشتی کدام سنگر بودند. علیه این قدنامه که در آن از یک پارچگی اوکراین حمایت و زمیمه شدن قریم از سوی روسیه محکوم شده است، فقط 11 کشوری همپیمانی روسیه رای دادند. میان این شریکان استراتژی چند کشوری آمریکایی لاتین از جمله ونزوئلا و سوریه که برای مسکو در شورای امنیت سازمان ملل برای دفاع از رژیم بشار اسد امید بسته است نیز بودند. ویتالی چورکی نماینده روسیه در سازمان ملل متحد قبل از شروع بررسی قدنامه اظهار نمود که مسکو با این طرح با مجموعه عمومی پیشنهاد شده کاملا مخالف است.
Проект пытается поставить под сомнение значимость состоявшегося в Крыму референдума.
Хадаф ин тар зери шубҳа бурдани аҳамияти ройпурсӣ дар Крим баргузор шудааст, ки аллакай нақши таърихи худро бозидааст. Инро ба чолиш кашидан ба зарари кор аст. در همین حال باید گفت که لایحه برخی از نکته های درست هم دارد، از جمله دعوت برای خودداری از تصمیم های یک جانبه و شعارهای تحریک دهنده که می توانند باعث تشدید اوضاع گردند. از نگاه ما برای گوش دادن به این دعوت قبول یگان قدنامه ضرور نیست. گفته می شد که در مجموع 100 کشور به طرفداری قدنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در مورد ارجگذاری با یک پارچگی اوکراین و غیر قانونی بودن همراه کردن قریم با روسیه آواز دادند. 11 کشور با قبول قدنامه مخالفت کردند. 58 کشور دیگر به این قدنامه رای ممتنع دادند. با گفته کارشناسان مسکو امیدوار بود که شریکان استراتژیش از جمله اعضای جامعه کشورهای همسود علیه طرح قدنامه صدا بلند میکنند، اما فقط دو کشور عضو این سازمان ارمنستان و بلاروس رأی مقابل دادند و خلاص. آذربایجان و مولدوا از یک پرچگی اوکراین پشتیبانی نمودند. دیگر کشورهای عضو جامعه کشورهای همسود یا از اظهار نظر خودداری کردند یا در رایدهی عموما شرکت نداشتند. گفته می شود روسیه می خواست نمایش دهد که فقط غرب با زمیمه شدن قریم مخالف است و نه جامعه جهانی. ماریا لیبمن سیاستشناس مرکزی کارنگی در شهر مسکو مطمئن است که بعد از این رویدهی بیشتر کشورهای شوروی سابق زیر فشار روسیه قرار خواهند گرفت. از این پیش قزاقستان، قرغیزستان، بلاروس و ارمنستان به نوعی از زمیمه شدن قریم با اوکراین پشتیبانی کردند و گفتند که قریم حق خود معین کنی را دارد. در این میان با گفته خانم لیبمن قضیه ارمنستان فرق میکند، زیرا این کشور با حمایت مسکو از همسایه‌های ترکش نیاز دارد. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفته بود که زمیمه شدن قریم نمونه بد برای دیگر کشورهاست، ولی با وجود این از روسیه چون شریک نزدیکترینش پشتیبانی کرد. قرغیزستان ابتدا از حکومت نوی اوکراین دفاع کرد، اما بعدا زمیمه شدن قریم را یک واقعیت نامید. قرغزستان در رویدادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عموما شرکت نداشت. کارشناسان میگویند به نظر میرسد که خودداری یا شرکت نکردن در رویدادی یک بخش استراتژی کشورهای همسایه و همپیمانی روسیه شده است و هدفش لطمه نزدن به روابطشان با کشورهای مخالف با روسیه میباشد. ازبکستان که از تصمیم مسکو انتقاد و از یک پرچگی اوکراین پشتیبانی کرده بود از رویدهی خودداری کرده است. هیئت های تاجیکستان و ترکمنستان باشند عموماً به رویدهی حاضر نشدند. در حالی که غرب و اوکراین رویدهی در مجمع عمومی سازمان ملل را پیروزی دیپلماتیک خود میخوانند، مسکو میگوید رویدهی ثابت کرد که روسیه تنها نیست و در انزوا قرار ندارد. ویتالی چورکین گفت که بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل متحد زیر فشار شدید قرار داشتند و در این وضع خودداری از آوازدهی به نفع پشتیبانی از روسیه هم محسوب می شود.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان به خبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. تاتاروی قریم در نشست غیر نوبتی قرولتو یا انجمن که روز شنبه 29 مارس در شهر باغچه‌سرای شروع شد، موضوع حقشان برای خود معین سازی را بررسی میکنند. رئیس مجلس تاتارهای قریم رفعت شوباروف اظهار نمود که روند تأسیس منطقه مختار تاتارها در قلمرو قریم شروع شده است. قرار است که وکیلان قرولتو درباره برگزاری رایپرسی آید به مقام قریم تصمیم بگیرند. در روی پرسی روز 16 مارس در قریم با اطلاع رسمی، اکثر مردم از پیوستن نیم جزیره به هیئت روسیه جانبداری کردند. انجمن تاتارهای قریم باشد این روی پرسی را تحریم کرده بود. چرا تاتارهای قریم بعدی زمیمه شدن نیم جزیره به روسیه از سرنوشت خود سخت نگران شدند؟ از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
خدیچه یک زنی سالخورده تاتار که در منزلی خرد و فرسوده در کناره‌های پایتخت قریم به سر می‌برد، می‌گوید عمرش به جای رسیده است و از فراموش خاطری زجر می‌کشد. اما او خاطره‌هایی دارد که با وجود فراموش خاطری هیچگاه از یادش نمی‌روند. خدیچه یاد دارد که در زمان جنگ دوم جهانی عسکران آلمانی اهل خانواده او را در حجره بندی کردند و خانه آنها را همچون مکانی زیست به کار بردند. بعداً حکومت شوروی عائله خدیچه و همسایه‌های تاتاری آنها را در زیر نگاه‌های سرد و پر از نفرت همسایه‌ها برای گویا همکاری با فاشیست‌ها از قریم به ازبکستان دیپورت کرد. با بختی بعدی خدیچه سال 1992 وقتی او در جستجوی خانه دوران کودکیش به قریم برگشت، منزل آنها کیها از طرف روسها غصب شده بود.
نیچو ندوای نیکاکوی کمپنساسیو все обещали обещали
با ما چیزی ندادند، نه جبران پولی نه چیزی دیگر. وعده زیاد دادند اما اجرا نکردند. خانه ما حالا هم پابرجاست، اما من نمیتوانم برای بازپس گرفتن آن تلاش کنم. این کاری بیهوده است. دادرکی داشتم که 5 سال پیش وفات کرد. او چون میراثبر مستقیم بود. البته من هم میراثبر هستم، اما راه رفتن نمیتوانم. برای این کار باید بسیار دعوا کنی.
قصه های غم‌انگیز مانند به این برای تاتارهای قریم که حقوق تاریخی آنها به شبه جزیره از قرن 18 از دوره غصب شدنش از طرف روس‌ها بارها به طور خشونتبار نقض شده است، دردهای عمومی هستند. ضربه آخرین را به تاتارهای قریم یوسف ستالین در سال 1944 زد. ستالین تاتارهای قریم را دست جمعانه از وطن بابایشان ریشکن و در قلمرو شوروی پهن و پریشان کرد. حالا که شبه جزیره از راه نظامی دوباره به روسیه ضمیمه شد، تاتارهای قریم که در آغاز سقوط دولت شوروی به سرزمین اجدادی خود برگشته بودند، از آن نگرانند که مبادا چرخ تاریخ سرنوشت آنها را در عصر 21 نیز به شیوه قبلی گردان کند و موردی پاککاری قومی و خشونت قرار بدهد. تاتارهای قریم که 15% اهالی جزیره را پوشش می‌دهند، از امنیت خود خیلی نگران هستند. اخیراً افراد ناشناس دروازه‌های آنها را با رنگی زرد علامت‌گذاری کرد که یعنی اینجا تاتارها زندگی می‌کنند. مخصوصاً ناپدید شدن رشاد احمدوف، یک تاتار 39 ساله که جسد او با علامت‌های شکنجه در روز رفراندوم در کناره‌های سیمفروپول آشکار شد، اکثر تاتارها، مخصوصاً آنهایی را که آشکارا از میدان حمایت کردند، شدیداً نگران کرده است. هفته روان نایب نخست وزیر قریم رستم تیمرگلیف گفت حکومت از تاتارها درخواست می‌کند زمین‌هایی را که خودسرانه اشغال کردند خالی کنند. اگر این عملی شود، همه تاتارهایی را هدف قرار می‌دهد که بعد سال 1991 به جزیره برگشته خانه های خود را باز پس نگرفتند و مجبور شدند در زمین های دیگر خانه بنیاد کنند. از زمان برگشت خود به وطن اجدادی هیچ حکومتی در اوکراین، نه کمونیست ها، نه نارنجی ها و نه حزب منطقه ها به مشکل تاتارهای قریم رسیدگی نکردند و آنها را در یک چاله سیاهی حقوقی نگاه داشتند. نادر بکیر، ادوکات بنیاد پژوهش و کمک به مردم بومی قریم، میگوید
اگر آزار و کشتاری سراسری شروع شود، البته تاتارهای قریم با آن به اندازه توان خود مقاومت میکنند. این دلیل که آنها مسئله آزاد کردن محله های تاتار نشین را مطرح کرده اند، زمین سازی حقوقی برای آغاز پاککاری های قومی است.
تهدید آزاد کردن محله های تاتار نشین در قدم اول علامتی روشن است که حکومت روسگرای سیمفروپل به وعده های پیش از رفراندوم قریم درباره نقش باریز تاتارها در حکومت روسها وفا نمی کند. نایب نخست وزیر قریم رستم تیمرگلیف که از تاتارهای قزان است، قول داده بود که یک چند مقام بلند را در حکومت سیمفروپل به نمایندگان تاتارهای قریم می دهد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز بعد از ملاقات با قانونگذاران اوکراین و فعالی تاتارهای قریم مصطفی جمیلیف اعتراف کرد که در گذشته با تاتارهای قریم برخورد ناعادلانه شده است و قول داد که حقوق و نام نیکی آنها را برقرار کند. اما بجای این، جمیلیف از طرف حکومت سیمفروپل ممنوع ورود قریم اعلان شد. تاتارهای قریم به صورت عموم پایبند مجلس، مجمع سیاسی خود هستند، نه حکومت سیمفروپل. آنها رفراندوم 16 مارس را به طور گسترده بایکوت کردند و دعواهای روسیه را که میگفت 3% 97% آوازها به جانبداری زمینه روسیه شدن قریم از طرف تاتارها آمده است، به چالش کشیدند.
نگرانی تاتارهای قریم از سرنوشتشان بعد از زمینه دانی نیم جزیره با روسیه و شنوندگان ارجمند، اکنون یک آگاهی. به سبب با وقت تابستان گذشتن بسیار کشورها، از روز یکشنبه 30 مارس برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج پخش خواهند شد. از ساعت 19 تا 21 به وقت دوشنبه روی امواج 11975 مگاگرد و 15460 مگاگرد. از ساعت 21 تا 22 روی موجهای 9760 مگاگرد و 11975 مگاگرد. برنامه های بخش توجکی رادیوی آزادی همچنین از ساعت 6 تا ساعت 9 صبح، از ساعت 15 تا 17 و از ساعت 19 تا 23 در محوره های هادبیرد روی موجهای 12226 و از ساعت 15 تا 17 در محوره یمل و همین طور در دوام روز در محوره از یه ساعت نیز پخش می شوند. اطلاع درباره تغییر موج‌ها را شما می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
و اکنون از مسائل تاجیکستان. در تاجیکستان تطبیق یک بند کودکس جنایی با اصطلاح فراموش شده است. بند اولی ماده 78 این کودکس که با زنان حامله و یا مادران جنایت صادر کرده اجازه می دید تا 8 ساله شدن فرزندانشان در آزادی باقی بمانند. حامل حقوق بشری تاجیکستان اخیراً به این نکته تاکید کرده گفتند که مقامات کشور آمار درباره مادران زندانی را نشر نمی کنند. ولی به اطلاع آنها هم تقریباً میان تقریبا 300 زنی که در زندان نارک بزرگترین محبسی زنانه کشور نگهداری می شوند، زنان با کودکان شیرخواره و تا 3 ساله نیز هستند. تصمیت رو در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم می شنویم.
بر اساس بند اول ماده 78 کدکس جنایی، دادرسا در تاجیکستان حق دارند به زنان باردار و مادران قانون شکن رحم کرده و برای تربیت درست گرفتن فرزند مهلت ادای جزای آنها را 8 سال به تاخیر اندازند. این بند قانون به زنانی که آدم کشتن و یا جنایت سنگین صادر کردن روا دیده نمی شود. اما یا دادرسای تاجیک سنگدل شدند یا عامل دیگر است که به گفته وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان استفاده این ماده سالهای اخیر نهایت کم شده است. با گفته متخصصان وزارت عدلیه تاجیکستان، دادرس ها سنگدل نشدند بلکه خانم های آبستن و کودکدار را از نایلاجی به زندان نفرستند، زیرا میگویند آنها دادگاه به شرط حکم زنان جنایت کرده را به تاخیر می اندازد که آیله و خویشاوندان محکوم شده برای زندگی یک جایه با او رازیگی دادند و یا برای تامین و تربیه مستقلانه کودک شرایط دارند. مقامات تاجیکستان آمار درباره مادران زندانی را نشر نمی کنند، ولی در میان تقریبا 300 زنی که در زندان نارک بزرگترین محبس زنانه این کشور نگهداری می شوند، کودکان شیرخواره و تا 3 ساله کم نیستند. این حال بابا نظر و فخودان شناخته که خودش دو بار و آخرین دفعه سال 2011 با وضع زنان زندانی آشنا شده است می گوید خانم های را دیده است که کودکانشان به قول زندانی بدون آمدند.
و همونجا حتما کودکایی بودن که همونجا تولد شدن الکی. زنهای حامله‌دار اینجا کودکا تولد شده بودن. برای همه ما همون خانه‌هایی که شرایطی و اینقدر خوب نبود همونها را ما ریمون کردیم تا اینکه همون کودکا در یک جای خوب باشند.
این حال بابا نظر و افسود دلیل متخصصان وزارت عدلیه که خویشاوندان از کمک به زنهای قانون شکن حذر میکنند به اساس است، زیرا مردم تاجیک در هر حالت دست خویشاوندان فتادهشان را میگیرند. با قول او سبب در دیگر چیز است.
سیستم هست که فقط یک راه را میداند، یعنی که همون راهی جزا عدالت سودی همه وقت استفاده برده میشود. چند نفر هایی که در همون حبسخانه ها بودن حامله دار بودن دزدی کرده است و میگوید که من خیلی زندگی ناخوب بود، مجبور شدم دزدی کنم. زن هایی بودن که گفتن که خیلی زندگی داشتیم، 2 گرم 3 گرم نارکوتیک از اونهایی افتن وقتی که در مثلا ایرپور داشتن و اینا را حبس کردن.
عبدالقیوم یوسفوف وکیل دفاع تاجیکی خود از حق چندین زنی صاحب کودک نورس در دادگاه حمایت کرده است میگوید در اکثر مواردها خویشاوندان با زنان حامله و کودکداری که گمراه شدن کمک میکنند. عین زمان با گفته عبدالقیوم یوسفوف او خودش شاهد بود که دادگاه تمامی وجه و دلیل ها را به انامت گیری و با رعایت عدل و انصاف حکم مادر را به تاخیر انداخت.
زنی که با حکم صلح گناهگار دانسته شد و به مهلت طولانی محرومی از آزادی محکوم کرده شد، موسوی بیان که کودکی وای خردسال بود تا به سن 8 سالگی رسیدنی کودکش یا 6 سال یا 5 سال دیگر مهلت مانده بود. تا به سن 8 سالگی رسیدنی فرزندش جزا تطبیق کرده نشد.
با گفته عبدالقیوم یوسف بر اساس قانون در صورت تکرار نکردن جنایت و تنها نگذاشتن فرزند و پیش گرفتن راه درست می توانند این گونه زنان را عموماً از اجرای حکم آزاد کنند. گلچهره رحمان و حقوق شناس و نماینده سازمان غیر حکومتی مرکز حقوق کودک نیز می گوید حکومت تاجیکستان محض با هدف بشری کردن کدکس جنایی مهلت تاخیر جزای مادران حامله و یا فرزندان نابالغ را از 3 به 8 سال تمدید کرد تا کودکان بیگناه رنج خطای بزرگسالان را نکشند.
به اندیشه من به تاخیر انداختن ادای جزا کار خوب است، زیرا به مادر و کودک امکان میدهد از همدیگر دور نباشند و همین گونه به بهتر شدن نیک و احوال کودک مساعدت میکند.
به گفته حقوقدانان استفاده بند اول ماده 78 کدکس جنایی تاجیکستان از یک سو اگر برای آینده کودکان مهم باشد و انسان دوستانه بودن آن را نشان بدهد، از سوی دیگر خراجات دولت برای نگهداری زندان ها را کم میکند. خراجاتی که در بعضی موارد از زیانی رسانیده زن قانون شکن به جبر دیده و یا دولت صدها مرتبه زیادتر است.
کاهش یافتن تطبیق یک بندی کدکس جنایی تاجیکستان آید به حقوق های زنان زندانی که حامیان حقوق بشر کشوران را با سنگدلی دادرس ها ربط می دهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون از مسائل فرهنگی. تجلیل نوروز در تاجیکستان پایان یافت و قرار است که شروع از روز دوشنبه مردم به زندگی معمولی خود برگردند. در همین حال پیشنهادهای برای در تاجیکستان احیا شدن 13 بدر یکی از سنت‌های معروف نوروزی هم بلند می‌شوند. مسئول فرهنگ شهرداری دوشنبه در صحبت با همکار ما زرنگیز نوروزشا گفته است که این مراسم با برنامه امسالی نوروزی وارد کرده شده است و خوب می بود اگر زیایان تاجیک با تشکیل نخستین مراسم 13 بدر در تل و تپه های کنار پایتخت با آماوی شدن آن پایه می گذاشتند.
عبدالقادر عبدالقهار رهبری اداره فرهنگی حکومت شهر دوشنبه میگوید هرچند برای تشکیل 13 بدر شهرداری یگان برنامه ویژه را روی دست نگرفته است، او پیشنهادی رسمی کرده است که تاجیکان هم چون مردمان دیگر کشورهای فارسی زبان به این سنت نوروزی ارج گذارد و روز 13 به سیر طبیعت برایند. 13 بدر به قول عبدالقادر عبدالقهار یکی از آیین‌های زیبای نوروزی است و مردم آریان نژاد 13مین روز جشن نوروز را بیرون از منزل‌های خود در هوای کشاد سپری و با این گویا از همه گونه بدی ها و از شماره نحس 13 فرار میکردند.
طبق روایت ها روز 13 همین نوروز نیروهای بدی میشویند به خانه ها و مردم آریایی روز 13 هم از خانه ها میبرامدن و شهرها در خواب میرسند. ما مطمئنم که همه یکی روز ها از رحم 13 میترسند و همه آب میخورد رشته دارد از در فرهنگ ما. یعنی که هر برابری آدم ها نیروهای بدی هم زنده میشنند در می نوروز در می بها و اونا را یعنی با هر راه این هم مثلا خیمشه ماندن در بدرستان با چند آب پشیدن هزاری فند دادن اینا همش یعنی گور کردن نیروهای بدی هست.
عبدالقادر عبدالقهار می افزاید تاجیکستان دارای دشت و دمان و تپه های خوشمنظر است و احیای 13 بدر به نوروز تاجیکان رنگ و جلای نو می بخشد. به گفته او احیای 13 بدر را در تاجیکستان می توانند روزنامه‌نگاران یا دیگر قشر روشنفکر کشور آغاز کنند و با تشکیل یک چاره‌بینی دسته جمعانه از خانه های خود بیرون شده در باغ غلبه جمع آیند و هم شادی و تفریح کنند و هم به این سنت قدیمی احترام گذارند. ضمن این مراسم را که نه همه ساکنان تاجیکستان درباره اش اطلاع دارند هر سال ایرانی های مقیم کشور اجرا می کنند. مریم یک خانم ایرانی که سالها باز با خانواده اش در تاجیکستان به سر می برد می گوید آنها هر سال با هموطنان از 13 بدر را در باغ ایران می شهر دوشنبه جشن می گیرند و همه رکن های این مراسم را آنجا اجرا می کنند.
ما روز 13 هم در خانه نمی مانیم، میگیم اگر در خانه بمانیم اون روز سنگین میشه، اون سال بعدی برای ما میشه. آره این نحسیه، سال رو میبریم بیرون در بیابان میپرساییمش تا دیگه سال خوب داشته باشیم. بعدا ما در صفحه هفتین ما سبزه میبریم با خود میذاریم. سبزه رو در روز 13 همونه که شما هم در روز 13 هم میپرساییم در آب.
حبیب‌الله عبدالرزاق هنرمندی معروف تاجیک با یادآوری از سالهای کودکی خود میگوید از این آیین نوروزی خوب آگاه و جانبداری احیا کردن این سنت نوروزی است. جناب عبدالرزاق میگوید اگر ماهیت و فلسفه این مراسم از سوی فرهنگ‌شناسان و تاریخ نگاران تاجیک به مردم رسانیده شود، 13 بدر حتما به یک رکن نوروزی تاجیکان تبدیل خواهد شد.
در کودکی هامون در کوهستان کوهنو در خوجند یاد دارم تمام این مردم بیرون میبرند و آتش در میرون یک خوراک تازم نام تازم نمیدونم از علف های کوهی و از علف های دشتی این چیزا و مردمی که صحرا می رود و شناس ندارد به آنها جاوستی تمام بیگ می مانند و افسوس که ما در طول این 70-80 سال فراموش کردیم، حتی نوروز فراموش کردیم، نوروز پناهی می گذاروندیم.
با قبل حبیب‌الله عبدالرزاق 13 بدر زیباترین مراسم نوروزی است. در این روز که به اوایل ماه اپریل راست می آید همه گل و گیاه و درختان پر از شکوفته و طبیعت منظره زیبایی را پیشنهاد مردم می کند و به اعتقاد نیاگان هم در این روز باید همه به صحرا برایند و خستگی هایشان را بیرون کرده از طبیعت و زیبایی های آن نیروی تازه بگیرند. زرنگیز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاشوی در تاجیکستان احیا کردن 13 بدر یکی از مراسم های معروف نوروزی در کشورهای فارس‌زبان. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی مویند. و اینجا این بخشی مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.